أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره تلقیح مصنوعی به این نقطه رسید که بعضی از فروز تلقیح مصنوعی مستلزم استمناع، آیا این حرام یا نه. در این باره ادله مختلفی رو آوردیم و دو دسته روایات داشتیم که حمله بر تقیه شده بود یه دستشون توسط مرحوم صاحب وسائل، که خب گفتیم حمله به تقیه درست نیست، اما ترجیح با جانب حرمت بود به سبب اجماع و شهرت فتوایی که وجود داشت. البته انقلتی هم مطرح بود که شاید شهرت فتوایی رو بعضی مرجح ندانند، بلکه اونی که مرجحه در بحث تعادل و تراجیح بحث شهرت روایی باشه، بحثش موکول به محل خودش. بعد عرض کردیم که بعضی از بزرگان خواستند به دو آیه شریفه تمسک کنند که میگه والذین هم لفروجهم حافظون و من ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون. گفتیم ظاهرا این رو نشه ازش استفاده کرد به خاطر اینکه حفظ عن الغیر، ولذا موضوع روای آیه در رابطه با حفظ عن الغیر. به این حفظ نمیگن، اما اگر نه کسی گفت حفظ از هر عملی است، این طبیعتا شامل میشه. منتها نکته مهمی که وجود داشت، سابقا هم روایات شو برده بودیم دیگه ذیل این اشاره نکردیم، اون روایتی بود که گفته بود هر جا بحث فروج در حفظ فروج در قرآن مطرحه، حفظ از زناست، بذا شامل اینه بشه. در مجموع بحث حرمتش ظاهرا با توجه به اجماع فریقین هیچ شبهه‌ای درش نیست و بعضی گفتن اجماع مدرکی است، ولی ما سابقا گفتیم که اجماع مدرکی رو در بعضی از فروض قبول داریم. نکته مهم در ماننفی اینه که خیلی خوب، حالا این حرام، اما آیا اگر تلقیح یا بچه دار شدن موکول به چنین عملی شد، آیا میتونیم بگیم کماکان این کار حرامه؟ مرحوم صدر، مرحوم حاسد محمد صدر که صدام ایشون رو به شهادت رسوند، عموزاده مرحوم عثمان باقر صدر، بیت صدر بیت خب بزرگی اندر نجف، اون زعیم اصلیشون حاسد محمد باقر صدر، شهید صدر که اصولی هم بوده، فقیه بوده، شاگرداش هم هستن، تغییرات ایشون هم هست، و مرحوم عثمان باقر صدر شاگرد آقای خویی هم بوده، رهبر حزب الدعوه هم بوده، رهبر معنوی حزب الدعوه عراق بوده، که البته بعدن یه گروهیشون کماکان به حزب الدعوه وفادار موندند. یه سری از شاگردایشون اومدن از حزب الدعوه جدا شدن، مجلس اعلا رو تشکیل دادن. بعد خود مجلس اعلایی هم اخیراً دوباره دعواشون شده، یه حزب حکمت تشکیل دادن. او مرحوم آسمان باقر صدره که خب اول انقلاب، همون اول انقلاب ایشون رو با خواهرش بنت الهدا گرفتن و بردن و زندان و به شهادت رسوندن. یه صدر دیگه داریم، مرحوم آسد محمد صدر که پدرش صادق عربا، چون پدرم تو اسم میارن بعضا میگن سید محمد صادق صدر، این صادق اسم خودش دیزیزه پدرشه، از باب اینکه پدر رو هم عربا ذکر میکنند، که خب خیلی هم تألیفات زیادی داره. ایشون شاگرد امامم بوده، یه دوره فقه امامم بی رو نوشته چاپم کرده، یعنی تقریرات بی امام رو در نجف یه دوره کاملم چاپ کرده. این تنها تقریراتی هم هست که به قلم یک عرب زبان نوشته شده، در خارج ایران هم چاپ شده. بعد از دوره انتفاضه، یعنی بعد مرحومای خویی، ایشون مرجعیت پیدا کرد و زعامتی پیدا کرد و همون بودم که یه کفن همیشه به عنوان عوام انداخت پولش و خطبه میخون. خیلی هم تو عراق شبکه قوی پیدا کرد. اوائلم عراقی ها برای این که فکر کردن خب یعنی صدام یه مرجع غیر ایرانی بیاد بهتره، یه ذره دامنه حضور و نفوذ به روشون دادن، ولی بعد دیدن حسابی داره یک تشکیلات عمیقی پیدا میکنه. یه روزی که داشت تو خیابون میرفت خودش رو دوتا پسرش رو به گوله بست، که هم خود ایشون هم دوتا پسرش با هم تو یک لحظه به شهادت رسیدن. بعد هم گفتن نمیدونی کی بوده و خود سر بوده و هرچی بود، که پسر همین آقای آسمان صادق یا آسد محمد در حقیقت همین آقای آسد مقتداییه که الان رهبر حرکت صدر در عراقه. قرار از این که آقای آسد محمد صدر یه کتابی داره، دور آثار و مجموعش هم چاپ شده به نام ماوراء الفقه، غیر اون تقریرات بی امام که در چندین مجلد نوشته و گفتم هم شاگرد مفصل امامم هست، یعنی ظاهرا همه دوره‌ای که امام نجف بودن درس امام رفته. این آقای آسد محمد کتابی داره اینا ماوراء الفقه. در این کتاب مسائل مستحدثه رو وارد شده، از جمله بحثاش همین بحث تلقی مصنوعی است. یه بار دیگه هم تو این بحث همین هفته گذشته که شروع میکردیم یک دو بار به آرایش ارجاع دادیم، صحبت ایشون رو دیدیم. ایشون در این باره میگه استمنا داریم که حرامه که تردید نیست، ولی حرمتش هم میگه برمیگرده به این که اولا تحییج حرام، ساریانم چون تعذیر برش مقرر شده، هرچه تعذیر برش مقرر شده باشه حرامه. بعدم میگن که اگه فردی حالا برای بچه دار شدن بره پیش دکتر، حبیب بهش بگه باید خب مقداری از اسپرم رو بدید که ما تو لابراتوار تو آزمایشگاه اینو تلقیح کنیم، میگه این دو حالت داره. یه وقت امکانش هست که این در ملاعبه و مزاجعه با زنش با همسرش مقداری از منی رو تحویل بده. خب اگه این باشه این اصلا تحت حرمت قرار نمیگیره، تحت ادله استمناع هم قرار نمیگیره. ضمن اینکه این اضافه کنیم که این بحث بود هم از آقای اردبیلی خوندیم هم صاحب جواهر که گفته بود که اساساً استمناع با حلیله اشکال نداره. اما حالا اگه نه اینم نمیشه، اگر به هر علتی پزشک گفتش که نه در اثر حصول ملاعبه نمیشه، یا اینکه نیست، مثلا فرض بفرمایید که رفته سفر، از اینجا رفته یه کشور خارجی، خب زنش همراهش نیست، نمیتونه آدم بره اونجا زن بگیره که برای این کار، فقط میخواد یه اسپرمی بده که اونا اونجا تقویتش کنن، بعد اونو فریز میکنن میفرستن با پرواز تو شهر خودشون، تو شهر خودشون عمل میشه، بدی فروز مختلف بیداره، طرف مجبور سفر بره، خب اشکال از زن نیست، اشکال از مرده، زن مشکلی نداره، مرده که نطفش ضعیفه، در نتیجه مرد با میشه سفری میره. الان تو کشور ما مثلا پزشکی پیشرفت کرده، طرف میتونه یزد، تهران، جاهای دیگه بره. یه کسیست تو کشور آفریقایی، اینم نیست، باید هواپیما بگیره سوار شه بره به یه کشور دیگه، ای هزینه نداره همسر خودش رو با خودش ببره، نمیتونه بره اونجا یه صیغه بکنه که بر این کار، ولی اون زن اولی هم طلاق میگیره میره، این زندگی اول میره، به هر علتی نمیتونه. ایشون میگه ممکنه بگیم اساسا ادله حرمت شامل چنین فرضی نمیشه. چرا؟ چون حرمت ناشی از یک دلیل لبیه که اجماع باشه، اجماع هم قدر متیقنش اون جاییه که غرض عقلایی بر این کار متصور نباشه، بر این کار مترتب نباشه. اگر یک غرض عقلایی بر این کار مترتب باشه دیگه اجماع اینو نمیگیره. چندین بار تا حالا راجع به این گفتیم که اینکه چرا ادله لبی اینجوریان، این یه امر عقلاییه، یعنی یک مسئله خیلی تعبدی نیست. ما دلیل سه نوع داریم، یا دلیلمون دلیل لفظی است، دلیل لفظی یعنی اومده شارع به ما گفته که مثلا به زید 1000 تومن بده. اینجا ما یه قانون نوشته شده ای دستمون داریم، اگر احیانا زیدی از راه رسید ما دیگه بهش میدیم، کاری به این کارا نداریم، میگیم به من که نگفته که، منم نمیدونم تو دل او چی میگذشته، نمیدونم واقعا مراد او چی بوده، گفته بده منم میدونم. نوع دوم ادله‌ای ان که لفظ ندارن، یه لفظی شارع نگفته، ما میاییم یک دلیل، یک لفظی رو استیاد میکنیم از مجموعه یک سری ادله، حالا یا یه دلیل یا چند دلیل. مثلا شهرت اقامه شده، اجماع اقامه شده، بنای عقلاست، سیره متشرع است. اگر احیانا کسی در جای پذیرفت استصلاح، تناسب ذوق فقاهت، تناسب و موضوع ایناست، در این جور موارد لفظ که وجود نداره، که چون لفظ وجود نداره شما اطلاق گیری نمیتونید بکنید، چون اگه فردا اطلاق گرفتی شارع به شما گفت خب چه نگار کردی، من که نمیتونم بگم تو به من گفتی، میگه من کجا گفته بودم. اون مقداری که قدر متیقنش اخذ میکنی، مازادش رو دیگه نمیتونیم اخذ کنیم، مازادش قدر متیقنه برمیگرده تحت ادله اولی. حالا اگر ادله ما محللند قدر متیقنمون تحلیل میکنه، اگر عدلمون محرمن قدر متیقنمون تحریم میکنه. نوع سوم دلیلمونم عقله، حکم عقل. حکم عقل اساسا نقدر متیقن توش راه داره نه اطلاق. چرا؟ برای اینکه اطلاق به قدر متیقن معلول شک. یعنی شما باید ابتدا شک کنی که آیا این موضوع تحت این حکم هست یا نه. اگر اطلاقی بودی میگی اطلاق گفته خب میگیریمش، اگه قدر متیقنی بودی میگی قدر متیقن یا میگیره یا نمیگیره. اما موضوع دلیل عقل روشن، عقل شکی نداره، عقل تا موضوع نشناسه حکم نمیاره. لذا مرحوم آقای صدرم اینجا میگه آقا چون موضوع ما اینجا از سنخ موضوع ادله لبیست یعنی اجماعه، ما میگیم آقا اجماع مال جاییه که قدر متیقن اجماع اونجاییه که غرض عقلایی درش وجود نداره. عبارت شما ببینیم دو تا حاشیه داریم روش که بعدش عرض می‌کنم. ینبغیان یکون اخراجه، ایشون میگه باید این اخراج منی برای تلقی مصنوعی به غیر الجماع باشه. چرا؟ برای اینکه طبیب بتونه اونو اخذ کنه و یلقه بهی اونو تلقی کنه. لذا فقط یقالو بالحرمه به اعتبار کونهی من قبیل العادت سریه یا سریه که نتونستید رفقان ببینیم ظاهرن توی کتابای لغت نوشتن که به معنای همین عربی همینه، یعنی همون خودرضایی، لغت جدید عربی. او تحییج ذاتی المحرم و الذی علیه تعذیر شرعا و یزید و فتین بلتن. اصطلاح عربیم نیست این، آخوندهای غیر عرب یه معمولا عربی های امروزی می نویسن که به درد ما هم نمیشه فهمید، باید با رجوع فهمید. اصطلاحه یعنی تو جل آب کردن، این معناش اینه که یعنی عزف الازاله، یعنی بدتر دیگه، دیگه اونش که بدتره این که ما اصطلاح میگیم دیگه، ببین دیگه مصیبت بالاتر این، یا این که به تعبیر آقا عامیانش دیگه قوز بالا قوز، این که فیما اضافه علیه رجل آخر. یه وقت خود طرف استمنا میکنه، یه وقت نه دکتر این کارو میکنه. اول موظف و صحی یعنی پرستار، یا یه پله برو بالاتر امرأتن اجنبیه که طبیب اول ممرزه، ممرزه یعنی پرستار. فانه یکون حراما من ناحیه کشف العورت و لمسا و به تب. فان اهوت الاشکال، فان اهوت الاشکال شرعا. ایشون میگه اهوت اینه که اشکال شرعی در بحث استمناع و تحییج الرجل جنسیا مع زوجته، این احمد نیم که نگه حالا بهتر اگه میخواییم از این فرار بکنیم اینه که طرف با همسر خودش ملاعبه کنه، تحییج جنسی کنه، مع تحاشل انزال فی الفرج بل فی اناء خارجی کل بلاستیک، با بگذاشتن که عربیشه الاعتیادی یعنی اون آماده شده. و به هذا لا یکون ایو اشکال شرعی معتد بهی فی الاستمنا و ما امکان هذا صورت اکون صورت الاتیه محرمه، با توجه به این صورت بعدی حرامه. اینجا نقطه بزنید اشکال داریم و اون ننوشتم تو برگاه همون، خواستید بنویسید. اگر فرض بعد رو گفتید شامل دلیل قدر متیقن نمیشه، چرا با توجه به این اون حرامه؟ اگه او خودش خود به خود حلاله یعنی شما گفتید اگر وجود استمناع به خاطر غرض عقلایی تحت اجماع قرار نمیگیره، تحت دلیل لبی قرار نمیگیره، چرا با وجود این او حرامه؟ نه خیر، اینم امکان داره، اونم امکان داره، هر دو حلاله. پس هم نه هیچ فرض حرمت نمیرن چه الان میگه
بعدش من گفت ولایی هم بود، یعنی اضراب
نه الان میگن و اما ما تعذرها فقط ینحصر الامر به استمناء الفرد نفسه تماشیان للحالات الاخرى التي اشرنا الى حرمتها. نه اضرابم نکردن. اگر آب سوالمون اینه به طور کلی، چون تو اینجور مسائل معمولا فقها جانب احتیاط رو سخت در میگیرن، طبیعیه در مقام افتاء همینو بگن، اما نه در کتاب فقهی. در بحث افتاء کسی از شما پرسید بگید مطلق حرامه، اما در کتاب فقهیش اگر گفتید این فرض دوم تحت ادله قرار نمیگیره، فرض دوم اجماع او رو شامل نمیشه، فرض دوم دلیل لبیست و لذا شامل نمیشه، چرا تنها در فرضی جایزه که فرض اول ممکن نباشه؟ حرام نیست دیگه، تحت عدل نیست. این نقطه اول تو برگه ننوشتم میره. احتیاط احتیاط استحبابی میشه گفت، ولی نباید بگن دیگه حرامه. اونم رد کردیم، خاطر مبارک اگه بود، اگر ایلام نبودید اون مقطع، یک هفته بحث کلی کردیم که همچین قاعده ای نداریم. ولای ابعد القول بالجواز فی هذه الصوره، اگر اون حرف رو بزنید که وجوب احتیاط، تمام این بحث ها عرض کردم من بد به یه لاختمه با همون اصل اولی همش حرام میشه. اگه قاعده اولی اون بشه، اون رو بحث شما فصل کرد. بعدشون میگن بعید نیست همین هم بگیم نه جایز. اعنی استمناء ذاتی لعجل الولد، خب لعن غایت دلیل علا حرمت عادت سریه انما خب ما کان لغیر غرض اغلایی ول اجماع قائمون علا این، علا حرمت غیر غرض اغلایی. اجماع هم دلیل لبی تقتصر و من اکتفا میشه بهش به چند از قدر متیقن. فا اذا کان الاستمناء لغرض عقلائی کل انجاب، یعنی بچه دار شدن، کان زائدن علی القدر المتیقن فیکون جائزن، این غرض عقلائی انجاب این مازاده بر قدر متیقنه، پس نتیجه میگیریم جائزن غیر مندرج فی موضوع الحرمه، شما اینکه اینم بدی بعید نیست. بعد میگن البته به ترکهی استحبابیان احتیاط. اینجا دو تا نکته داریم. نکته اول این که عرض کردیم به این که این مسئله، خب اگر شما گفتید این دلیل عقلاییه، دلیل ندارید که اونو بگید حرامه که موکول به این مسئلهش بکنید. نکته دوم این که معلوم میشه مرحوم آقای صدر روایات و ایشون قبول نداره، چون میگه دلیلش اجماع، در حالی که به نظر میرسه دلیلی که ما وجود داشتیم روایات بود و روایات توش درست روایات مرسله بود، ولی روایت صحیح هم بود که گفته بود کل ما کان من امثال ذالک حرام، که طرف از وطی بهائم پرسیده بود و از دلک که حضرت گفته بودن هر کدوم از این امثال اینا حرام. حالا نکته‌ای که وجود داره، یا ایشون اساساً دلالت روایات رو یا به خاطر سند یا به خاطر معارض نپذیرفته و لذا سراغ اجماع رفته که گفته دلیل لبی، یا این که چرا دلیل روایات رو نپذیرفته. چون اگه دلالت روایات رو بپذیریم که به نظر میشه میشه پذیرفت، ما با دلیل لبی مواجه نیستیم که اگه گرفتار ایشون بخواد به این راحتی از بغلش رد شه. دلیل لفظی داریم. ببینید از ادله هفت روایتی که خوندیم، اولین روایتی که در مسئله بود حدیث عمار بود، سندش هم توثیق کردیم، بسیار هم درست فتحی بودن ولی موثقه بود، که فرموده بود فی الرجل ینکه بهیمه او یدلد فقال کل ما انزل به الرجل ماءه من هازا و شبهی، اطلاق داره فهو و زنا، اینو گفتود حرام. درسته روایت دو و سه گفتیم ممکنه کسی بگه اساساً روایت دو و سه مربوط به این در مرعا و منظر بودنه، چون طرف کنار خیابون نشسته بوده این جهت تعذیر شده، تعذیر به خاطر این بودش. روایت چهارم دوباره ممکن بود تو شبه بکنن به خاطر اینکه گفته بود وضعی فی غیر موضعه حرامه، که گفتیم خب نه این الا ماشاءالله معارض داره، وضع در غیر موضع که حرام نیست که، به خاطر اینکه عزل جایزه. روایت پنجم باز ممکن بود کسی بیاد بگه نمیدونم این چون خیرون من نکاح العم خیر داره، ولی گفتیم لغت فواحشش میتونه داله بر حرمت بشه. روایت ششم و هفتم سند نداشت ولی به هر حال عذاب علیم رو برای ناکه نفسه آورده بود، اما در مجموع روایات محرمه صحیحه در مجموع وجود داشت. لذا به نظر میرسه مرحوم آقای صدر یا سندها رو و دلالتها رو مطلق قبول نداره، یا به سبب تعارض دست از هر دو برداشته، چون یه محسین دیگه دو طرف معارضن مرجحات نباشه هر دو رو میذاره کنار. اما با توجه به اینکه ما روایات رو بپذیریم، باز هم به نظر میرسه میتوان در اینجا گفت که اگر فرض عقلایی به تعبیر ایشون انجاب یعنی بچه دار شدن بر چنین مسئله مترتبه، ادله شاملش نمیشه. به چه دست فرمونی؟ به همون بیانی که قبلا گفتیم. اینجور اطلاقات کلن قدر متیقن در مقام تخاطب داره، یعنی اینها در وقت صدور به بیان مرحوم آخوند اینها اصلا منصرف از اینجور مواردیست که غرض عقلایی داره و فردی میگیره و میخواد بچه دار بشه، و اصلا روایات ناظر به همون قدر متیقن در مقام تخاطبیست که در زمان خودش در اون وقت بوده، بلکه تا امروز هم هست. یعنی امروز هم اساسا 99 ممیز 9 ممیز برو تا 80 هزار تا 9 جلوش از مواردی که این مورد اتفاق میفته ربطی به این که ببرن تو آزمایشگاه بیارن نداره. ما سابق بر این یه مسئلهی گفتیم دیگه دوباره بازش نمی کنیم. مسئله این بود که یک، اساسا چون این امکان عقلایی این مسئله وجود نداشته، امکان تقییدش در اون وقت نبوده، نه اینکه حضرت امام معصوم علم نداشته، میدونسته اما داره مخاطبه و مفاهمه با عرف میکنه. این مسئله امکان و عقلاییش نبوده. وقتی امکان تقیید نباشه امکان اطلاق هم نیست، اصلا امکان اطلاق نیست، چون اطلاق و تقیید عدم ملکه. دومین مسئلهش این که لوفرس که بپذیریم نه اطلاقم بوده، قدر متیقن در مقام تخاطب باعث انصراف میشه. اگر کسی گفت قدر متیقن در مقام تخاطب همون انصرافه، که واقعا ادله از یه همچین فرضی منصرفه، اگر هم حتی نه گفت دوتا چیزه قدر متیقن در مقام تخاطب آقای آخوندم نپذیرفت که خودش یکی از قرائن حالیه محکمه، واقعا از یه همچین موردی حکم منصرفه. لذا این هم نمیتونه از محرمات بحث تلقی مصنوعی باشه. اگه لو فرض جایی ببینیم داریم میریم جلو، اگر واقعا در فرضی فرد میخواد بچه دار بشه، اگه ضرورت هم نداره ها، به حد اضطرار که برسه که هیچ، اون که برداشته میشه و که براحتی، نه 8 بچه داره میخواد نهمی پیدا کنه، هیچ اضطراری هم وجود نداره، این ادله او رو تحریم نمی کنه که طرف بره تو آزمایشگاه، اگه همسرش هست که مواقعه کنه بعد من این رو تحویل بده که هیچ، اگه نیست هم این ادله شامل اون نمیشه. اما اگه دیگه پال بالاتر رفتیم به این که نه در یه همچین موردی اساساً اضطرار حاکمه، ضرورت حاکمه، حرج حاکمه، عرض کردم حرج فقط به این نیست که طرف درد دندون داشته باشه یا درد داشته باشه یا مصیبت، یکیش هم حرج، حرج روحیه، کسی که یه بچه نداره، زنی که بچه نداره، مردی که بچه نداره، یه عمر حسرت بکشه به در و دیوار، روز صبح به صبح بشینه گریه بکنه، هر بچه‌ای رو که تو عالم میبینه غم عالم بریزه به دلش، این حرج، این ضرورته. خب اینم مسلماً اینا شریعت اجازه داده که هم اون کشف عورت که احیانا گفتیم حرامه در اون مورد تحلیل بشه، هم این مورد. این در اینجا چی می‌فرمایید؟
مثلا اگر این بحث محوسات رو قبول بکنیم که اجماع دلالت رو مثلا هم قبول نکنیم، اجماع به خاطر دلیل عقلایی، اون وقت اگر کسی جامعه امروزی جوانی باشه که امکان ازدواج به دو روشش نباشه،
اون تحت ادله میاد. آقا عدله گفته
این اغلایی دیگه آروم بشه،
اغلایی به این معنا نیست. حالا اونم مطلب خوب خوب نکته اشاره کردن، بگم بعد شما بگو. نگاه کنید یه بحثی که آقای صدر گفته، اینم به ذهنم همینجا که الان میخوندیم رسیدم ننوشتیم، و اون اینکه اغلایی که ایشون گفته غرض اغلایی، نگاه کنید غرض اغلایی معنا باید بکنیم یعنی چی. غرض اغلایی، خب اغلا هر کار میکنن غرضی ازش دارن دیگه، یعنی اونی هم که ربا میگیره غرض اغلایی داره، اونی هم که احیانا میره زنا میکنه یه غرض اغلایی داره. لذا تعبیر ایشون به غرض اغلایی تعبیر درستی نیست. غرض اغلایی یعنی به این معنا که اغلا این کار رو میکنن، خب اینا که این کار رو میکنن که جاهل نیستن که، دیوانه که نیستن که این کار رو میکنن، که شرب خمرم غرض اغلایی داره، آرامش پیدا میکنه. یعنی کسی که میره، این همه مردم دنیا میرن مشروب میخورن که دیوانه نیستن که بگیم که همه دیوانه. مراد ایشون از غرض اغلایی این نیست، یعنی منفعت کشار اون منفعت رو از نظر اغلایی پذیرفته. لذا تعبیرش رو باید درست بگیم، غرض اغلایی یعنی غرض اغلاییون که میدونیم شارع اون قرض رو اجازه داده. اینو اگه بگید اینو وقت مطلب ایشون درست میشه، و الا اون مسئله پیدا توش نقض میشه. اون وقت میتونیم بگیم آقا آرامش ناشی از سکر، بله قرض اغلاییه ولی شارع اجازه نداده. آرامش ناشی از زنا یا آرامش رو بالاخره طرف بره یه لذتی میبره، اینم یک هست، اما اینو شارع اجازه نداده. اما در مورد موارد دیگرش، اما انجاب رو، بچه دار شدن رو، این یه غرض اغلایی است که شارع اجازه داده. واقعیت هم اینه، رو تعبیر غرض اغلاییش خیلی نباید تاکید کرد. اونی که ما به نظر میرسه باید بگیم اینه که اساساً ادله به سبب قدر متیقن در مقام تخاطب از یه همچین جایی منصرفه، واقعاً هم منصرفه از این. اینو داشته باشید. تیتر مسئله بعدی رو بگم فردا بخونیمش. یکی از مواردی که اگه یعنی دوستان خواستن مطالعه کنن بدونن چیه. یکی از مواردی که ممکنه در اینجا بگن آقا تلقی مصنوعی باعث حرمت میشه، اینه که گفتن آقا ازاله، ما شرعا میدونیم ازاله بکارت من غیر ازدواج حرام، و در بسیاری از این موارد این ازاله بکارت میشه من غیر طریق ازدواج، چه در موقعی که طبیب میخواد تخمک رو اخذ کنه، چه در موقعی که میخواد نطفه منعقده رو بذاره، چه در موقع زایمان. در کی دقت کنیم؟ در رحم اجاره‌ای. یه وقت زن و شوهر خودشه، خب این که اصلا از قبل ازاله بکارت شده بود، اما یه وقت نه، یه دختریه، شوهرم نداره، تا حالا اساسا از بکر باقی مونده، این دختر رو میخوان رحمش رو اجاره کنن، یه پولی بهش میدن، ماهانم غذاش رو میدن، الانم متداوله، چون یه زنی نمیتونه بچه دار بشه، رحمش بچه نگر نمیداره، سقط جنین میکنه، این مسئله رو میان به این زن یه پولی میدن، نطفه منعقده این زن و شوهر رو قرار میدن در رحم اون زن رحم اجاره‌ای، در حالی هم که اساساً شوهر نداره، هنوز باکر است. اگه باکره نباشه، شوهر داشته باشه، این بحث ما شاملش نمیشه، عنوانای دیگه ممکنه بگیردش. اینو میذارن تو رحم او، این باعث ازاله بکارت بلا ازدواج میشه، جایزه یا نه فردا میشه.